الرحمن الرحيم ويشكل الوصف العبال بأن التهذر لرجاء إدراك الواقع وعدم الوقوع في محذور مخالفته من صوت المفزحة أو الوقوع في المفزحة حسن وليس بواجب. بحث در این بود که آیه نخر به چه صورت دلالت بر حجیت خبر واحد می کند. ایشون سه تقریب بیان کردن برای استدلال به این آیه. تقریب اول از راه کلمه لعله بود که لعله در قرآن و در لسان شارع دلالت بر محبوبیت می کند و بعد در دنبال محبوبیت ایشون یک ملازمه شرعی و ملازمه عقلی را ذکر کردن که هر کجا که تحذر و حذر محبوبیت داشته باشد ملازم است این محبوبیت با وجود تحذر با لزوم تحذر هم ملازمه شرعی دارد در اینکه کسی قائل به قصد نشده و هم ملازمه عقلی دارد برای اینکه اگر مقتضی تحذر و موجب تحذر وجود داشته باشد عقل حکم به وجود تحذر می کند و اگر نداشته باشد عقل در اینجا حکم به حکم هم ندارد. پس در حقیقت ما جایی رو پیدا نمی کنیم که تحذر حسن باشد و وجود نداشته باشد. حالا مرحوم آیاخون در جواب از این تقریب روی همین معنا تکیه می کنند که ما ممکنه حسن تحذر رو ثابت بکنیم لیکن در دنبالش وجود تحذر در کار نباشد. به عبارت دیگر ایشون در جواب از این دلیل و تقریب ملازمه را منع می کنند. می فرمایند میان محبوبیت و وجود در باب تحذر ملازمه نیست نه ملازمه شرعی در کاره و نه ملازمه عقلی در کاره. حالا چرا؟ اما ملازمه شرعی برای اینکه شما ملازمه شرعی رو از راه عدم الفهم ثابت کردید. ایشون می فرماید آیا واقعا فصلی نیست یا کسی قائل به فصل نشده؟ در حقیقت آیا اجماع مرکبی در عدم فصل قائم شده یا اینکه نه از باب تصادف کسی فصل بین این دو تا رو نگفته؟ صرف عدم القول بالفصل این حجیتی ندارد. اونی که حجیت داره این است که اجماع بر عدم فصل باشد، اتحاد و اتفاقی باشه در این که بین محبوبیت و بین وجود فصلی نیست، اجماع بر عدم فصل قائم شده باشه و چنین معنایی در اینجا ثابت نشده. اون مقداری که ثابت شده این است که ما به کلمات که مراجعه می کنیم می‌بینیم کسی قائل به فصل نشده، صرف قائل نشدن که دلیل بر بطلان یک مطلبی نیست. نظام ملازمه شرعی رو به این صورت از بین می‌برم. و اما ملازمه عقلی را درست به قصد فرمایید. ایشون می فرماید اگر ملاک تحضر مسئله عقوبت باشه، همین طوریست که شما گفتید، ملاک تحضر اگر وجود داشته باشد تحضر واجبه. عقلا هر کجا انسان احتمال عقوبت بدهد، احتمال عقوبت اخروی جریان داشته باشه، عقل حکم به وجوب اجتناب می کند. چرا در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه در اینکه در هر کدام از این اطراف احتمال عقوبت جریان داره و چرا در شبهات بدویه مثل شرب فتون احتیاط لازم نیست؟ برای خاطر اینکه احتمال عقوبت به قاعده قبضه قاعد دلابیان در اونجا منتفیه. پس اگر تحضر روی جهت عقوبت باشد، حق با شما، هر کجا که پای احتمال عقوبت در کار آمد، عقل حکم به وجود تحضر و وجود احتیاط می کند. اما ما چه جایی داریم که مبنا رو عقوبت قرار بدیم؟ ما ممکن مبنا رو این قرار بدیم، مصلحت واقعی که در مأمور به وجود داره و مقصده واقعیه که در منهیه آن وجود دارد. اگر کسی احتمال وجود یک شیعی رو میدهد در اثر انذار منذر و اخبار مخبر، احتمال وجود پیدا شد نه احتمال عقوبت. اینجا برای خاطر اینکه مصلحت واقع از دست این شخص بیرون نرود، بیاد اینجا رعایت احتیاط کنه، از هر که واجب تحذر بکند. یا اگر یک منظری اعلام به یک حرام کرد، اینجا اگر مسئله عقوبت رو مطرح کنیم، احتمال عقوبت در کار نیست. اما اگر مسئله مقصده واقعی رو مطرح کنیم، مقصده و مصلحت تابع علم و جهل من و شما نیست. اما به خلاف عقوبت که عقوبت مرحله تمرکز و تکلیفه و اگر تکلیف بشود حجت لازم داره، باید بیان در کار باشد. بدون حجت و بیان تکلیف منجز نمی شود، اما مصلحت و مقصده واقعی این در جای خودش محفوظه. علم و جهل دیگه دخالتی در این مسئله نداره. اون وقت ما میگوییم اگر یک منظری انذار کرد به واجبی یا به حرامی، فرض کنید که قول این منظرم حجت شرعیه نیست، آیا اون کسی که این انذار به گوشش رسیده اگر برای رعایت مصلحت واقعی یا مقصده واقعی تحذر را اختیار بکند، آیا این تحذر از نظر عقل چطوره؟ واجب است؟ نه، در اینکه وجود در جاییست که پای عقوبت در کار باشه. خب حالا که واجب نیست حسنم نداره. انسان اگر رعایت مصالح و مقاصد واقعی رو بکند حسنی ندارد. خب بلا اشکال حسن داره، پس چرا شما گفتید بین حسن و لزوم ملازمه در کاره؟ ما موردی پیدا کردیم، تحذری برای شما تصویر کردیم و از نظر عقل حسن دارد و او تحذر برای ادراک مصلحت واقعی و فرار از مقصد واقعی و در این حال موجود هم ندارد به نظر عقل. عقل در جایی رکن به وجود می کند که پای عقوبت در کار باشه و پای جهات اخروی در کار باشد. پس این ملازمه عقلی می رود کنار. آیت مفاد مفهومیت تحذره، اما مفهومیت ملازمه با وجود نیست، نه عقلا ملازمه دارد و نه شرعا. و اگر وجود حذر ثابت نشود دلیل بر این است که این زر حجیتی نداشته، این زر معتبر نبوده. اگر انذار و اقدار حجت باشه در دنبالش باید تحذر وجود داشته باشه. و به عبارت دیگر ما از راه وجود تحذر حجیت انذار رو میخواییم ثابت بکنیم. وقتی که وجود تحذر دست ما کوتاه شد دیگه حجیت انذار هم طبعا کنار می رود. بله آیا کلمه حذر در اینجا ها به کار نمی رود؟ انذار یعنی ترسیدن، ترسوندن، نه حذر یعنی ترسیدن. انذار رو با حذر مخلوط نکنید. انذار به معنای ترسوندنه، اما عمل اون مقدر الله او حذر نه انذار. یعنی اجتناب کردن. اجتناب از چی؟ اجتناب از عقوبت، اجتناب از ترک مصلحت واقع، اجتناب از وقوع در مقصد واقع. همه اینا عنوان تحذر و اجتناب در سابقه. و اما راه دوم و راه سوم رو ایشون مورد اشکال قرار میدهند. راه دوم این بود که ما درست به قصد بفرمایید از راه وجود انذار بگوی این حضر هم واجبه. دیگه به کلمه لعله کاری نداریم. در راه دوم و سوم لعله مطرح نیست. از راه وجود انذار حضر را هم واجب بکنیم. حالا یا از باب این که اگر حضر واجب نباشد وجود انذار لغو می شود، یا از باب این که نعد لغویت هم کاری نداریم، از راه قایت الواجب واجبه حکم به وجود حضر بکنیم. ایشون می فرماید که خب شما حضر را واجب می کنیم، من قبول می کنیم، لیکن بحث این است که آیا وجود حضر به محض اطلاق ثابت می شود یا وجود حضر به محض اجمال ثابت می شود؟ ممکنه حضر واجب باشه، ولی در اون صورتی که انذار منذر افاده علم بکند که وجود حضر مقید به صورت این باشد که انذار افاده علم بکند، نتیجتا این می شود که حضر وجود اجمالی داره. به عبارت دیگر شما از این آیه روی تقریر دوم و سوم استفاده کردید که الحضر واجبون، لیکن الحضر واجبون به تنهایی کافی نیست. اونی که به درکیم کند این است که ثابت کنید که الحضر واجبون مطلقا، یعنی سوا اون این که انذار منذر افاده علم برای مستمع بکند و یا انذار منذر افاده علم نکند، اگر این اطلاق وجود حضر را شما ثابت کردید، این دلیل بر این می شود که انذار حجیت داره، دلیل بر این میشه که اخبار حجیت داره، میخواد افاده علم بکند یا نکند. لیکن این اطلاق رو شما از کجا استفاده میکنید؟ ما احتمال میدیم، اولشون میگن احتمال میدیم که وجود تحذر در خصوص اون صورتی باشد که انذار افاده علم بکنه، اما اونجایی که انذار مفید علم نباشد حضر هم واجب نباشد. خب شما بفرمایید ما به اطلاق آیه تمسک میکنیم، لعلهم یحذرون، اگر وجود حضر را شما قبول کردید، خب در آیه دیگه قید و شرطی براش ذکر نکرده، نفرموده لعلهم یحذرون اذا علمو و تحقق لهم العلم به انذار المنذر، علمی علم و تقلید به علم در دنبال حضر ذکر نشده. چرا به اطلاق آیه تمسک نمی کنی؟ جوابش این است که به اطلاق در جایی می شود تمسک کرد که در جلد اول در بحث اطلاق و تقلید اگر نظرتون باشه شرایطی به اطلاق وجود دارد که مهمترین شرطش این است که مولا در مقام بیان باشه، اما اگر مولا در مقام بیان نیست میخواد یه عقیم و صلاتی رو به نحوه ابهام و اجمال بگوید و عبور بکنه، نمیشه به اطلاق کلام مولا تمسک کرد. پس شرط مهم تمسک به اطلاق این است که مولا با در مقام بیان باشه. و در این آیه شریفه وقتی که ما دقت در آیه می کنیم میخواییم ببینیم آیه نفر در مقام بیان چیه؟ آیا فرض اصلیش مسئله ایجاب نفره یا فرض اصلیش لعله هم یحذرونه؟ پیداست که آیه به لولا نفره من کل فرقت من هم طایفه در مقام بیان وجود نفر و پوش دادن یک جمعیتی برای تفکر در دین، لذا اطلاق رو از نظر وجود نفر ما میتونید استفاده کنید. اما لعلهم یحذرون این یه نتیجه است که در نفر مترتبه و آیه شریفه در مقام قایتیت تحذر نیست که شما به اطلاق آیه بتونید تمسک بکنید. این اولا. ثانیا اصلا ما ادعا میکنیم که اصلا این قید در دنبالش هست، و اینکه در این آیه ذکری از قید نشده ما میگیم به یک مناسبتی این قید هست حتما در آیه شریفه. چرا؟ در اینکه آیه رو دقت بفرمایید می‌فرماید لولا نفر من کل فرقه من هم طائفه، چرا از هر گروهی و از هر فرقه ای یه جمعیت کمتری اینها کوچ نمی کنن تا این که این جمعیت تفقه در دین بکنن. اول مسئله تفقه در دینه، بعد در دنبال تفقه لیون غرو قومهم اجارتهو الیهن و انذار بکنن. این منظرین به چی باید اینجا اخراج بشه؟ که این انذارشون به همون ما تفقهو به دینه، انذارشون نسبت به معارف و معالمی که آموختن و تفقه کردن. پس اگر ما احتمال بدیم که یک منظری در این انذارش دروغ میگه، این از جیب خودش مایه گذاشته، این مطلبی نبوده که در کتاب یا رساله یا در روایتی ملاحظه کرده باشه، پس شک می کنیم که اصلا انذار به ما تفقه به دین هست یا نه. و آیه شریفه می گوید باید اخراج بشه که انذار به همون ما تفقه به دین باشه، یعنی لیان برو به ما تفقه. این قید حتما در دنبال لینظرو وجود داره، و اگر ما احراز کردیم که این انذارش انذار به ما تفقه نه انذار گروهی و عجیب خوده، خب یقینا برای ما علم پیدا می شود. و مدعای شما این بود که از این آیه استفاده کنید، حجیت انذار را به طور اطلاق سوا اون این که اون مستمع بداند که این انذار به ما تفقه دینه یا یقین به این مطلب درش پیدا نشود. پس ما میتونیم ادعا کنیم که اصلا سیاق آیه این قید علم را در دنباله لعلهم یحذرون خودش دلالت میکنه، و اگرم آیه دلالت نکند اطلاق نمیتونیم برای وجود تحذر در این آیه ثابت بکنیم. و باید احراز هم بکنیم و ولی نه ببینید مسئله عشق شده هم مطرح نیست. اونی که در باب خبر واحد و حجیت خبر واحد مطرحه نوعاً مسئله چیز و عدم چیزه و یا مسئله خطا و اشتباه که مسئله اصالت عدم الخطا و اصالت عدم الاشتباه تازه بر فرضی هم که خبر واحد رو حجت کنی شما احتمال خطا و اشتباه میدی و این احتمال رو باید به اصالت عدم الخطا و عدم الاشتباه از بین ببری. اونی که در باب خبر واحد مطرحه این است که آدم از قول مخبر درش یقین پیدا نمیشه که این راست میگه یا دروغ میگه. احتمال کذب رو مسئله حجیت خبر واحد در میدارد. اون وقت اگر ما اخراج کردیم که این انذارش انذار به ما تفقهت دینه پس دیگه مسئله احتمال کذب کنار می رود. ناظره به چیه؟ حالا اون اشکال دیگر اشکال دیگری که به استدلال به این آیه شده عبارت از این اشکاله که در فرق که ما از همه اشکالات قبلی فرق نظر کنیم و بگیم لعلهم یحذرون اطلاق داره سواء افاد قول المنذره العلم هم لم یفد العلم در هر دو صورت وجود حذر رو ثابت می کنه. لیکن در آیه شریف تعبیر به انذار شده. انذار معنیش این است که کسی حکم خدا را ابلاغ کنه و این ابلاغ را مقرون با تحقیق و تحدید نسبت به عذاب و عقوبات اخروی و اینکه ترک این واجب چه بدبختی هایی در آخرت حد می شود دارد یه همچین مسائلی. این زر عبارت از یک همچه مسئله ای و ما مدعامون این است که میخواییم خبر زراره رو حجت بکنیم. زراره روایت میتوند از امام صادق که صلات الجمعه واجب است. یه مسئله این زر در کار نیست، مسئله تحدید و تحریف همراه خبر زراره نیست. شما مدعاتون این است که روایت روات رو در جمله حجت قرار بدید، دلیل سر رو حجت قرار میدهد و راضی بما هو الراضین اصلا این در مقام انذار و در مقام تحریف نیست. انذار و تحریف رو یا باید منبری بالای منبر برای ارشاد عوام و راهنمایی عوام بیان کنه یا گاهی هم مجتهد انذار و تحریف می کند. اما راضی به ما و راضین این کتب احادیث رو ملاحظه کنید. ببینید آیا دنبال نقل حکمی یک مسئله تقلیفی از راضی تحقق پیدا کرده یا نکرده. پس این چه ارتباطی به مدعای شما پیدا می کند؟ ایشون می فرماید مرحومای آخون یه جوابی می دهند که جوابشون تا حدی قابل مناقشه و اون این است که می فرماید حال روات در صدر اول حال این مسئله گوهایی است که فتاوا رو برای عوام نقل می کنن تو زمان نهازا این مسئله گوه که برای مردم فتاوی مراجع رو نقل می کنن می بینید که این نقل فتواشون اکثرا توامه با تهدید و تخویفه. ایشون می فرماد رواتم در صدر اول وضعشون وضع این مسئله دیها بوده و می تونستن ضمن اینکه نقل روایت بکنن و نقل کلام و حکم را از امام بکنن توام با تخویف و تهدید بیان بکنن. تعبیرشون این است که می توانستن این کار رو بکنن. یجوز لهم التقویر اصلا ضمن اینکه نقل روایت بکنن و نقل کلام و حکم را از امام بکنن قرآن با تقویر و تهدید بیان بکنن. تعبیرشون این است که می توانستن این کار رو بکنن. یجوز لهم التقویر براشون زیبندگی داشته، در شانشون بوده به یک تعبیرات و تقریفاتی ازشون صادر بشود. لذا به این اعتبار ما حکم میکنیم به این که پیمزار شامل نقل خبر هم میشود، حتی در اون روایتی که قوان با انذارم نباشه دیگه یقین داریم بین این دو صورت فرق نیست. اگر روایت قوان با انذار حجت شد، روایت غیر قوان با انذارم یقین داریم بین این دو صورت هیچ فرقی نیست. لیکن تعبیر ایشون این است که یسته همین هم الانذار، در حالی که آیه شریفه تعبیرش اینه که این منذر لیون ورو قومه هم، یعنی یجب علیه الانذار، بین یسته همین هم الانذار و یجب علیه الانذار فرق میکنه. همونطوری که شما لعلهم یحذرون وجوب حذر رو ثابت می کردید، همونطور لینذروا قومهم دلالت بر وجوب انذار می کنه و پیداست که راضی به ما و راضن اصلا برش انذار واجب نیست. اگر صحیح هم باشه وجوب ندارد بلا اشکال انذار برای او. لذا شمول آیه نسبت به حجیت خبر واحد از این نظر محل اشکاله و یشکل الوشکل اول، اون وشک اولی که از راه کلمه لعله پیش می آمدیم، این مشکل می شود به سبب این اشکال که اونها روی ملازمه تکیه می کردن. می گفتم محبوبیت تحضر که ثابت شد از راه ملازمه وجوب تحضر هم ثابت می شود، به ملازمه عقلی و ملازمه شرعی. ما هر دوشو میخواییم جواب بدیم. بدیم امت تحضر اگر برای فرار از عقوبت باشه حق با شما، اما اگر تحذر برای رجاء ادراک واقع و عدم وقوع در محضور مخالفت واقع باشد، نه محضورش از نظر عقوبت بلکه محضورش از نظر فوت مصلحت در واجب یا وقوع در مصلحه در محرم، اگر کسی تحذر کرد به لحاظ اینکه مصلحت واقعی از دیرش نرفته باشه و مصلحه‌ای هم نصیب او نشده باشه، چنین تحذری حسنان ولیس بواجه، حسن دارد اما وجود نداره. باز توضیح میدهن اینا لم یکن هناك حجت علی تکلیف، اونجایی که حجت شرعیه بر تکلیف نباشه، اگر حجت شرعیه بر تکلیف باشه پای عقوبت در کاره، و اگر پای عقوبت در کار شد تحذر وجود پیدا می کنه. پس ما فرض رو اونجای قرار می دیم که حجتی و تکلیف نیست و تحذرم صرفم برای درک واقع و فرار از مقصده واقع. تا اینجا ملازمه عقلی رو جواب می دن. و اما ملازمه شرعی ولم یثبت هاهنا عدم الفصل، عدم الفصل واقعی ثابت نشده، قایته عدم القول بالفصل، و عدم القول بالفصل حجیت نداره. اونی که حجیت این است که یک اجماع مرتبی بر علیه فصل قائم بشه، یعنی همه اتفاق بکنن که تفصیل در کار نیست، بین محبوبیت و بین تحذر هیچ گونه فاصله ای تحقق ندارد. این واجب وجه اول و یشکل الوجه الثانی و الثالث، این اصل وجه اول و یشکل سرش در میاد، و یشکل الوجه الثانی و الثالث که عدم انحصار قاعدت الانذار، قاعده انذار منحصر نیست به تحذر تعبدن تحذر بشود، تحذر وجود و اطلاق وجود نداره، لعدم اطلاق یقتضی وجود و تحذر علل اطلاق، یک اطلاقی که وجود تحذر رو که در صورت وصول علم و عدم صورت وصول علم باشی، ما نمیتونیم از آیه استفاده کنیم. چرا؟ مگر آیه درش خیلی ذکر شده؟ نه خیلی ذکر نشده، لیکن چون در مقام بیان نبوده به اطلاقش نمی شود کند حجت. ضرورت ان الآیه مسوقت به بیان وجود نفس، آیه فرض اصلیش این است که ایجاب نفر بکند، لذا به اطلاق وجود نفر شما می تونید تمسک کنید، اما لا لبیان قایتیت تحذر. این قایت در دنبال کلام ذکر شده و الا حیات اصلی آیه این نیست که بخواد نتیجه تحذر رو بیان بکنه. ولعل وجود تحذر کان مشروطا شما اضاعت و انذار علم را اول به صورت لعلم را ذکر میکنید، میگیم احتمال میگیم، بعد ترقی میکنید، میگیم لولم نفل به کون تحجره مشروطن به ما اضا حقاد الانذار العلم، ادعا میکنیم که حتما مشروطه، حتما باید علم در کار باشه. چرا؟ و اما نفر انما یکون لعجل تفقه، نفر بر خاطر تفقه و تعلم معالم دین و معرفت ما جاده سید المرسلین سیدون برو به سبب این معالم دین و معرفت ما جاده سید المرسلین انذار بکنن متخلفین یا ناصرین را علال وجهین فی تفسیر الآیه. آخه در تفسیر آیه دو تا احتمال ذکر شده، یه احتمال همین است که در ذهن ما هم هست که آیه نفرم رو هم رسته همینجوری معنا میکنیم که یک طائفه ای از جمعیت خودشون جدا بشوند و بیان در مراکز علمی یا در محضر پیغمبر عرض می شود کسب علم و کسب شناخت مسائل دینی رو پیدا بکنند، بعدم برگردن به قوم و جمعیت خودشون و نتیجه تحصیلات و معارف رو به اختیار اونها بگذارند. لیکن یه احتمال دیگه در آیه اینجوری شده که اون این است که زمانی که مثلا جنگی واقع می شود و خود نبی اکرم در جنگ شرکت نمی کند، آیه در مقام این جهته که یه عده‌ای فقط از نزد پیغمبر بروند و شرکت در جنگ بکنند و یه عده‌ای در محضر پیغمبر بمانند. این عده‌ای که در محضر پیغمبر موندن از این موقعیت استفاده کنند، کسب معارف و معالم دین بکنند و منتظر باشند که اونهایی که از جنگ درگشتن اون وقت نتیجه معارف و معالم دین رو به اختیار اونها بگذارن که در نتیجه در صورت اول خود منذر ناصر و انذار می کند متخلفین رو، اما در فرض دوم منذر ناصر نیست، ناصر یه عده دیگر هم متفقه این منظره صبر می کنه اونایی که از جنگ برگشتند و در یک ماه دو ماه در محضر پیغمبر نبودن، مطالبی که در این یکی دو ماه پیش آمده به اختیار اونها بگذارن. دو جور آیه تقریبا تفسیر شده، لیکن در این جهت فرقی نمی کنه در این اشکالی که ما میگیم سیون برو به ها المتخلفین او ناصرین علال وجهین فی تفسیر الآیه. خب لکیه جرو لیکن حضر که واقع بشه ازا اون برو به ها انگامی که انذار به همون معالم دین باشه، انذار به ما تفقیف دین باشه و قضیت او مقتضای این بیان انما هو وجوب الحذر عند افراد عن الانذار به همون معالم دینه، نه اینکه از دین خودش مایه گذاشته باشه و دروغی بیان بکنه. اَنَّهُ اُسْتِلَ اَيْزَنْ اِسْتِبْلَالِ دَعَيِ بَاَنَّ الْآيَا لِسُلِّنَا دلالتها على وجود الحجر مطلقا. اگر فرضم کنیم که از اشکالات قبلی صرف نظر شد و آیه دلالت بر وجود حجر دارید، بلا دلالت للآیه بر مدعای ما على حجیت الخبر به ما هو خبران، مدعای ما حجیت خبره. حیث انه لیس شأن الراوی الا الاخبار بما تحمله، راوی بما هو الراو فقط خبر میده، لا تصدیق و الانذار، و انما هو تصدیق و انذار در صلاحیت یک واعظ و مبلغ یا لااقل مجتهد به نسبت الالمستر شده او المغلق، ولی راوی فقط جنبه از میشود نقل و حکایت رو متصدی بدون هیچ تقریب و انجاری. خیلی تو ایشون میگن من در جواب از این اشکال اینجوری جواب میدم، میگم لا یذهب علی انه لیس حال الرواق استدر الابدال بی نقل ما تحملو من النبی صلی الله علیه و علی اهل بیت الکرام، نقل ما تحملو من النبی او الامام، ما تحملو چی من الاحکام نقل می کنن الالامام. حال این آج از صدر اول نیست الا که حال نقلت الخطابا الالعوام، رواب در صدر اول مثل مسئله گیرهای در زمان ما بودن، ولا شبهت فی انهو یسک من هم التقریب فی مقام الابلاغ، صلاحیت داشتن و در شانشون بوده که تحضیر بکنن و انذار و تحضیر به بلاغ داشته باشن. زمانی که مسئله گوه رو میبینید که تحضیر و انذار فتاوا زیاد دارن. و وقتی اینا اینطورن فتاوا من الرواد افتاد این یسته ها درست نیست، برای اینکه آیه فرض وجوب انذار رو می کند و انذار واجب در آیه شریف فرض شده. فل آیه لفر در دلالت ها علا حجیت نقل راوی اذا کانت توأم با تخریف کان نقل راوی حجتم بدون تخلیف ایزن. اینجا دیگه عدم القول بالفصل مطرح نیست، لعدم الفصل بینهما جزمن. شاید پس هم اشاره به هم باشه که عرض دادیم که مسئله یسته تخلیف فایده نداره، باید وجود تخلیف در کار باشه تا تصدیق در آیه کنه.